بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام بر شما شنوندگان محترم رادیو قرآن. خدا را شاکریم که در ادامه این دروس موفق شدیم تا کنون به ذکر اصول قرائی قاریانی چون عاصم کوفی به روایت اون، یعنی حفص و شعبه و مقایسه اونها با هم دیگه، همچنین ورش و قالون بپردازیم. و در برنامه قبل هم اصول قرائی مربوط به روایت دوری رو قرار شد توضیح بدیم، منتها مقدمتاً ابو عمرو بصری رو معرفی کردیم به عنوان یکی از قاریان هفتگانه که دو راوی دارد و دو راوی او یکی دوری هست و دیگری سوسی. دوری و سوسی که البته اینها با واسطه نقل کردند، یعنی هم دوری و هم سوسی قرائت خودشون رو از شخصی به نام یحیی بن مبارک فرا گرفتند که یحیی بن مبارک از شاگردان ابو عمرو بوده. خب حالا این رو باید بدانیم که ابن مجاهد وقتی برای هر یک از قاریان هفتگانه دو راوی تعیین می‌کرد، معیارهایی رو برای خودش برگزیده بود، از جمله این که چه کسانی شهرت بیشتری داشتند در زمان خودشون که قرائت رو از قاری یعنی از امام قرائت فرا گرفتند. حالا گاهی اینها شاگرد مستقیم اون قاری بودند، گاهی با واسطه فرا گرفتند. در اینجا میبینیم که دوری و سوسی از یحیی بن مبارک نقل میکنند و این یحیی بن مبارک که متوفای حدود 202 هجری قمری است، هم در علم قرائت و قرائات قرآنی سرآمد روزگار خودش بوده، هم در علم نحو و ادبیات عرب شخص فاضلی بوده و مردم اون رو قبول داشتند، که در البیان مرحوم خویی صفحه 98 هم میتونید مراجعه کنید در شرح حال این یحیی بن مبارک. یحیی قرائت رو بر ابو عمرو عرضه میکنه، از او قرائت رو میگیره و کار او به جای میرسه که ابو عمرو بصری یحیی بن مبارک رو جانشین خودش میکنه و اون رو به مردم معرفی میکنه که از او قرائت رو فرا بگیرن. یحیی بن مبارک شخصی بوده دارای علم و گاهی میبینیم که در قرائت خودش با ابو عمرو مخالفت میکنه، یعنی وجهی از قرائات رو میخواند و گزینش میکنه و اختیار میکنه که ابو عمرو اون رو نخونده یا نپذیرفته. و شاید دلیلش این بوده که یحیی بن مبارک بر حمزه کوفی هم قرائت کرده. حمزه کوفی هم یکی از قاریان هفتگانه است. پس ببینید ما به این نتیجه میرسیم که یحیی بن مبارک حداقل بر دو قاری از قاریان هفتگانه و دو امام قرائت قرآن رو خوانده و از اونها فرا گرفته، یکی ابو عمرو بصری، یکی حمزه کوفی. جالب اینه که ابن مجاهد در توجیه این مسئله که چرا یحیی بن مبارک رو در سلسله قاریان قرار داده، میگوید که علت اهتمام ما به یحیی در نقل قرائت و روایت از ابو عمرو این است که او همه اوقات خودش رو مشغول به قرائت بوده و به لحاظ دقت و اعتماد بر همه شاگردان ابو عمرو فضیلت داشته و برتر بوده. پس ببینید یکی از معیارهای ابن مجاهد در کتاب السبعه در گزینش راویان برای قراء و قاریان هفتگانه این بوده که اینها تمام وقتشون مشغول به این کار، یعنی شغل دیگری نداشتند. کارشون قرائت قرآن بوده و متخصص در این کار بودند.
والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادي.
الله
بسیار خوب. حالا دو نفر شاگرد یحیی هستند. یحیی ابن مبارک. یحیی در حقیقت اون حلقه اتصال بین ابو عمرو و اون دو نفر هست. یکی حفص، حفص دوری و یکی سوسی. حالا اینکه گفتیم حفص دوری، یه وقت اشتباه نکنید با حفصی که از عاصم نقل میکنه، اون کس دیگری است. این آقای دوری عنوان کاملش اینه: ابو عمرو حفص ابن عمر ابن عبدالعزیز ازدی دوری ضریر بغدادی. یه بار دیگه ابو عمرو. ببین ابو عمرو که میگوییم منظورمون ابو عمرو قاری هفتگانه نیست از قرای سبا. این آقای حفص دوری هم کنیش ابو عمرو بوده. ابو عمرو حفص ابن عمر ابن عبدالعزیز ازدی، ازد جزو قبائل عربی است که اینها شاخه هایی داره که حالا این جزو این شاخه است. از دی دوری ضریر با سادزاد می نویسن، ضریر ضاد مثل ولاد ضالین، ضریر بغدادی که ایشون متوفای 235 هجری قمریه. در زبان خودش خب معروف بوده، قبولش داشتن، از عالمان قرائت و علوم قرآن بوده و گفته شده که او نخستین کسی است که قرائات رو جمع‌آوری کرده. این رو زرکلی در الاعلام ذکر میکنه، صفحه 291 از جلد 2 الاعلام زرکلی. البته ما میدانیم که بعضی از تابعین در حدود سال 90 هجری قمری قرائات رو جمع کرده بودند، اشخاصی همچون ابان ابن تقلب که او شیعه هم بوده، کتابی داشته به نام القراءات، منتها متاسفانه الان موجود نیست. حالا شاید این نسبتی که به ایشون داده شده که اول کسی بوده که جمع کرده، شاید یک وجه خاصی از قراءات رو یا مفرده های خاص رو جمع کرده که ذکر او اینگونه شده است. برخی اون رو تضعیف کردند، برخی توثیق، برخی گفتند به لحاظ روایت ضعیف است، برخی گفتند که بسیار قوی است. اما یک نکته رو بد نیست عرض بکنم اینجا، که بسیاری از قاریان که در کتب رجال تضعیف شده اند، به لحاظ روایت تضعیف شده اند. یعنی کسانی بودند که در نقل روایت های رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینها ضعیف بودند، یا حافظه شون کم بوده، یا دقت کافی رو نداشتند، در هر صورت ضعف داشتند. این دلیل نمیشه که در امر قرائت هم ضعیف باشند. چه بسا کسانی که حافظه خوبی ندارن فراموشی پیدا میکنن، حتی در نوشتن یا در سواد هم مشکل دارن، اما میبینیم که قرآن رو بسیار خوب دقیق میخوانند. حافظه قرآنی اونها خیلی خوبه، اما حافظه علمی، حافظه روایی، حافظه خبری اونها خوب نیست. از این جور افراد الا ماشاءالله داشته ایم. حتی میبینیم که بعضی از بزرگترهای ما، مادر بزرگها، پدر بزرگها، اینها هستند که سواد چندانی هم ندارن، اما قرآن رو خیلی خوب میخونن یا حفظن. پس ببینید، حفظ و نقل قرآن با حفظ و نقل روایت خیلی متفاوته. و قرآن ویژگی داره که حفظ و نقل اون خیلی راحتتر و سریعتره تا روایت ها. بنابراین ممکن است کسی در روایت و نقل اون ضعیف شناخته بشه، اما در امر قرائت قوی باشه. از جمله حفص، حفصی که راوی عاصم است و الان قرائت مشهور جهان اسلام به روایت اوست، بسیاری از علمای علم رجال او را در نقل روایت تضعیف کردند، و حالون که در نقل قرائت بسیار قوی بوده. و این دو رشته مجزا هست، ارتباط چندانی با هم دیگه نداره. چه بسا افرادی که اینها حافظ حدیث و ناقل حدیث بودند، اما قرآن را از بر نداشتند یا ضعیف بودند در نقل قرآن. مسئله دیگر این که ابن جزری درباره حفص دوری میگوید ثقتون کبیرون ضابطون، که این رو هم در همون البیان حضرت آیت الله العظما خویی صفحه 108 میتونید مطالعه کنید. و ابن جزری دوری رو خیلی مهم دونسته. و جالب توجه اینه که این رو عرض بکنم، چرا به او میگویند دوری؟ به لحاظ اینکه دور منطقه است در بغداد یا حوالی بغداد، و این ظاهرا از اونجا بوده فلذا به او گفتن دوری. راوی دیگر ابو عمرو، ابو عمرو بصری، سوسی است. سوسی هم اسم کاملش اینگونه نقل شده: ابو شعیب صالح ابن زیاد ابن عبدالله سوسی. ایشون هم از ظاهر متوفای 261 هجری قمری است، یعنی در زمان از ظاهر غیبت صغرا بوده و بسیار نزدیک به زمان امامت امام حسن عسکری و پس از اون حضرت حجت، در زمان اونها بوده. وقتی متوفای 261 باشه، خب معلومه که امام حسن عسکری و شاید امام هادی رو هم حتی درک کرده باشه. اما چه سود که اینها نتوانستن از منبع فیاض علم امامت استفاده کنند و قرائت خودشون رو منتسب کنند به این امامان معصوم. این سوسی از مردم شوش بوده و ایرانی بوده، شهر شوشی که در جنوب کشور خودمون هست. وقتی که کسی رو به نسبت میدن به شوش، در زبان عربی میگویند سوسی. در مورد سوسی هم نقل های مختلف آمده، برخی او را ضعیف دونستند، برخی او را توثیق کردند و مورد اطمینان میدانستند، کما اینکه ابن جزری درباره او میگوید ضابطون محررون ثقتون، یعنی هم اهل ضبط و با دقت نقل کردن چیزی است، هم اهل تحقیق است و هم مورد وثوق. این رو هم میتونید در کتاب القراءات واللهجات صفحه 22 تألیف عبدالوهاب حمود در اونجا ببینید. در هر صورت ما وقتی میخواییم قراءات ابی عمرو بصری رو فرا بگیریم، دو روایت در پیش رو داریم که باید اینها رو کسی که میخواهد قراءات ابو عمرو بصری رو بخواند با اینها کاملا آشنا باشه.
بسم الله الرحمن الرحيم
بأي ذنب قتلت
خب حالا من در این چند دقیقه که فرصت هست مختصری از اصول قرای ابو عمرو بصری رو عرض می کنم که برخی از اونها متعلق به دوریست، برخی متعلق به سوسی، و انشالله از جلسه بعدی شروع می کنیم اصول قرایی رو به طور مفصل و با ذکر مثال ها خدمت شما عرض بکنیم انشالله. ببینید به طور کلی در قرائت ابو عمرو بصری بین دو سوره به سه وجه بسم الله، سکت و وصل خونده شده، مگر دو سوره انفال و توبه که سه وجه قطع و سکت و وصل بدون بسم الله هم آمده. حالا اینها رو بعد انشالله توضیح میدیم. مطلب دیگر ادغام کبیر است که از مختصات و ویژگی های روایت سوسی از قرائت ابی عمرو است، که مثلا در عبارت های مثل الرحمن الرحیم مالک یوم الدین که خوانده است الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، که رحیم رو میمش رو ادغام میکنه در ملک و مالک رو هم ملک خونده، این رو میگن ادغام کبیر. یا مثلا شهد شاهد من اهلها خوانده است و شهش شاهدون، ادغام کبیر میکنه. البته این مال سوسیه، مال دوری نیست، یعنی از اصول قرائی سوسی است، اما چون منتسب به ابی عمرو است ما اینجا به طور فهرستوار عرض میکنیم خدمت شما. یا مثلا فرض بفرمایید که ادغام متجانسین ربکم اعلم بکم که خوانده است ربکم اعلم بکم، یعنی میم و با به این صورت تلفظ میشه ربکم اعلم بکم.
إياك نعبد وإياك نستعين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد.
در مد متصل مقدار توسط رو رعایت میکنه در هر دو روایت، هم سوسی هم دوری، اما منفصل رو در روایت سوسی به قصر میخوانه و در روایت دوری هم به قصر هم به توسط منفصل رو خوانده است. همچنین از دیگر اصول قرائی ابو عمرو تسهیل همزه دوم با ادخال الف هست که این رو قبلا هم داشتیم، الله انشاءالله بعد توضیح میدیم. یکی دیگر از اصول قرائی اسقاط همزه هست، وقتی دو همزه در کنار هم قرار میگیرن یکی از اونها رو ساقط میکنه، مثل جا احدو میشود جا احدکم الموت، جا احدکم الموت. ابدال همزه کلماتی مانند المؤمنون که میخواند المومنون و همچنین کلمه الذئب که میخواند الذیب و امثال اون، و باز ادغام هایی مانند اذ دخلو که میخواند ادخلو، فقد ظلمه که میخواند فقد ظلمه. این هم جزو اصول قرائی هست، هل ترا میخواند حت ترا، و همچنین تقلیل‌های فراوانی که در کلمات انجام می‌شود، کلماتی که بر وزن فعلا هست مثل السلوى السلوى، سیماهم سیماهم، مثل مثل، اشترا که در اینها اماله میکنه، اشتره، الذکره، النصاره، این هم بحث اماله. کلمه الناس اگر مجرور باشه النیس، و همچنین وقف بر تا مانند بقیت الله که وقف میکند بقیت، ان شجرات الزقوم که میخواند شجرات. البته حالا موارد دیگری هم هستش که اینجا فهرستوار عرض کردیم. امید است که از جلسه آینده اینها رو به طور مفصل و با ذکر امثله اون انشالله خدمت شما توضیح بدهیم. در اینجا همه شما عزیزان رو تا برنامه دیگر به قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.